خدا میکنم، رو به راهم. باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. تو صد مدینه داغی، تو صد بقی دردی، یتیم می شود خاک اگر که بر نگردی. تمام شب نیفتاد صدای گریه باد، چه بادهای سردی، چه کوچه های زردی. دو غریان طرفتر بپیچ سمت لبخند، شکوفه می فروشد بهار دور گردی. کسی می آید از راه، چه ناگهان، چه ناگاه. خدای من چه روزی، خدای من چه مردی. از آسمان چارم مسیح بازگشته است، زمین ولی چه تنهاست مگر تو بازگردی. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون آغاز میکنیم برنامه امروز رو. خیلی خوشحالیم که با شما هستیم و همراه شما. سلام میگم به همه بینندگان عزیز برنامه سمت خدا. دعا میکنیم ابتدای برنامه امروز که اللهم عجل لولی کل فرج، انشالله باشیم در روزگار اومدن. خیلی خوشحالیم که خدا این توفیق رو به ما داد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. اونهایی که چهارشنبه های ما رو دنبال میکنن میدونن که جای پناهیان به استودیو تشریف میارن و ما در محضرشون هستیم تا یاد بگیریم چیزهایی رو که باید یاد بگیریم و به دردمون میخوره. از تربیت دینی بناست امروز هم بگیم، منتها قبل از هر چیزی آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و در کنار شما. جای پناهیان زحمت کشید تشریف بردید. ما هفته گذشته به سوالات پرداختیم، امروز دلم میخواد که همون بحث تربیت دینی خودمون رو اگر اجازه بدید دنبال بکنیم. یه وعده‌ای هم داده بودیم به دوستان عزیز بیننده که راجع به شیطان شناسی صحبت بکنیم که انشالله توی فرصت دیگه بهش خواهیم پرداخت اگر صلاح بدونید. دلم بخواد در ابتدای بحث امروز بگیم که تربیت دینی با تربیت غیر دینی چه فرقی میکنه. یعنی این که خانواده هایی که بچه هاشون رو تربیت میکنن اما غیر دینی، خیلی مقید به دین نیستن، خیلی پایبند نیستن، اینا معتقدن که ما داریم بچه هامون رو تربیت میکنیم. بعضی از خانواده ها هم در سایه دین بچه هاشون رو تربیت میکنن. این دوتا تربیت چه فرقی میکنه با هم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال سوال بسیار مهمیه. خیلی ها این سوال به ذهنشون میرسه، همون کسانی که اهتمام میورزن به یک تربیت دینی، به دین اهمیت میدن، گاهی این سوال براشون پیش میاد که بعضیا که آدمهای خوبی هستن یا سعی میکنن خوب باشن اما مثل ما عبادات انجام نمیدن، اونها با ما چه تفاوتی دارن؟ گاهی از اوقات این سوال ها ذهن جوانها رو هم حتی آزار میده که آیا حتما لازمه من نماز بخونم برای اینکه آدم حسابی بشم. این سوال به گونه های دیگری هم میتونه مطرح بشه، در فرقی که بین تمدن ها هست در فرهنگ غرب، در فرهنگ ایرانی ما، که اینها چه تفاوت هایی دارن در این موضوعاتی که وجوه مشترکشون زیاده. این سوال یه جور دیگه هم میتونه مطرح بشه. من دارم سوال شما رو فعلا بست میدم، دردسر خودم رو زیاد میکنم. یه جور دیگه هم میتونه مطرح بشه و اون این که بین مذاهب و ادیان مختلف شیوه های تربیتی یا اینها تربیت کردن چگونه است. بنده اساسا بخوام تفاوت ماهیتی تربیت دینی با تربیت غیر دینی رو مطرح بکنم، تو دو محور اساسی میتونم این تفاوت رو بگم. تربیت دینی انگیزه هاش معنویه، انگیزه هاش سرچشمه میگیره از ایمان به خدا، ایمان به وعده های خدا، اعتماد به خداوند متعال. روش هاش هم تبعیت میکنه از روش هایی که دین توصیه کرده. ولی تربیت غیر دینی بر اساس مثلا انگیزه وجدانی ممکنه کسی رو تربیت بکنه، بعد هم نیستا، اما بالاخره اینها متفاوتن با هم دیگه، آثاری هم دارن که حالا شاید بعدن بهش پرداختیم. مثلا میگه شما وجدانتون اجازه میده دروغ بگید، پس دروغ نگید. این بحث خدا نیست، بحث ایمان به خدا نیست، خوبم هست. نکته بسیار پر اهمیت سوال شما در اینه که وجوه مشترک تربیت دینی و تربیت غیر دینی خیلی زیاده.
دقیقا.
به شرطی که اون تربیت غیر دینی هم یک تربیت انسانی باشه ها، ما داریم از این صحبت میکنیم. وجوه انسانی رو بهش توجه میکنه، بسیار از هنجارهایی رو که در دین هم بهش اعتنا شده پذیرفته و خیلی از خوبی ها رو بهش تکیه داره، دنبال سعادت، دنبال کمال، اینها همه در تربیت غیر دینی لحاظ بشه. تربیت ضد دینی رو ما صحبت ازش نمی کنیم، تربیت ضد انسانی رو ازش صحبت نمی کنیم، تربیت دنیا زده و به تعبیر دیگری فلک زده رو ازش صحبت نمی کنیم. تربیت های خوبی که دینی نیستن مقایسه کنیم با تربیت دینی، وجوه مشترک خیلی زیاده. هر دو توصیه به نظم می کنن، هر دو توصیه به پرهیز از دروغگویی، پرهیز از هوای نفس دارن، هر دو پرهیز از ظلم دارن، توصیه به عدالت به هر مقداری که درک میکنن دارن. وجوه مشترکشون خیلی زیاده، ولی باید با توجه به تفاوت‌های بسیار اساسی که بین این دوتا هست ما فریب وجوه مشترک رو نخوریم. ضمن این که تربیت‌های غیر دینی رو تقطعه نمی‌کنیم، می‌گیم بهتر از هیچیه، بهتر از ضد دین و ضد انسان بودنه و حتی مقدم است برای تربیت دینی، تربیت‌های غیر دینی و آزاد و انسانی. اما باید ما بدونیم که در تربیت دینی خدا خیلی مطرحه، نه اینکه اگر خدا نبود این آدمی که تربیت دینی شده آدم بدی میشد، نه، این وقتی یه پله میومد پایین تر در اثر وجدانش آدم خوبی میشد. ولی حالا خدا یه جوری انگیزه سازه برای خوب بودن های این آدم که حالا آثار خاص خودشو خواهد داشت. دومین ویژگی چی شد؟ روش متفاوت. در تربیت دینی برنامه‌های خاصی به شما داده میشه که ممکنه در تربیت غیر دینی این برنامه‌ها به شما داده نشه. سر این برنامه‌ها را ما ممکنه گاهی متوجه نشیم. البته اگر دقت کنید در تربیت‌های انسانی غیر دینی برنامه‌های بسیار نزدیک به برنامه‌های دینی داره داده میشه اخیراً. مثلا میگم با خودتون خلوت کنید، تفکر کنید، تخلیه کنید ذهن رو، حرف مثبت بزنید، فکر مثبت داشته باشید، بر زبانتون حرفای مثبت جاری بکنید. اینا همه تربیت‌های غیر دینیه، خیلی نزدیک به تربیت
مستقیم. اونا با صراط مستقیم ما تقریبا معیارهاش یکیه، شاید یکی که نمیشه گفت، نزدیک به هم.
وجوه مشترکشون خیلی زیاده، تو برنامه وجوه مشترکشون زیاده، ولی یه سری برنامه ها رو که عقل بشر بهش نمیرسه و دین توصیه میکنه
ما داریم اونا ندارن.
ما داریم اونا ندارن. اون میگه من نمیفهمم، اینو اجرا نمیکنم. بهش از مدیتیشن یا خیلی چیزای دیگه صحبت بکنیم تبعیت میکنه. بهش بگو بیا مثبت صحبت کن، میگه اینو میفهمم، این کارو میکنم. بهش بگو که مثلا غیبت نکن، میگه چرا غیبت نکنم. بهش میگه خب بی وجدانی یه کسی نیست از خودش دفاع بکنه، پشت سرش حرف میزنی، میگه آره اینم میفهمم، نمیکنم این کارو. ممکنه به این آدم بگی نگاه حرام، میگه نه حالا ما که قصد و غرضی نداریم، ما که ظلمی نمی کنیم. میبینید از یه جایی به بعد اسرار مقررات تربیت دینی رو متوجه نمیشه، نمیتونه اجرا کنه. ولی تا یه حدود خیلی زیادی، مثلا ممکن مشروب خواری رو بگه بله زیادش بده ولی کمش نه، چه اشکال داره، تنوعیه بالاخره. میبینید با این مسائل اینجوری برخورد میکنه. تربیت غیر دینی، برنامه هایی که توی دین از اسرار و رموز و پیچیدگی هایی برخوردار هستن، سرش رو درک نمی کنه، ترک می کنه.
یه جایی ما بعضی از اسرار نمی فهمیم ولی اجرا می کنیم.
بله، به خاطر تعبدیات، به خاطر ایمانمون و اعتمادمون به خدا. من و شما کی متوجه می شیم که چرا نماز ظهر رو بعد 4 رکعت بخونیم سه و 2 رکعت
مثلا؟
این پس تو برنامه، پس تفاوت ماهیتی بین تربیت دینی و تربیت غیر دینی، یکی در انگیزه شد که در تربیت دینی ایمان به خداست، حتی معاد هم به خاطر ایمان به خداست. دقت فرمودید شما اگر به خاطر بهشت و دوزخ کار بکنید، به خاطر حساب و کتاب بعد از مرگ کار بکنید، به خاطر ایمان به خدا، به خاطر فرمانده های او دارید از اونها پرهیز میکنید. محور انگیزه ساز ایمان به خدا و ایمان به معاد که در پی ایمان به خدا میاد خواهد بود. این یک تفاوت، و تفاوت دیگرش هم توضیح دارم. ماهیتا تربیت دینی و غیر دینی این تفاوت ها رو دارن.
حالا یه چیز من بگم، نمیدونم چقدر درسته و چقدر صحیحه این نگاه من، حالا نگاه خود من نیست، نگاه من جوان نوعی، که تو غرب، به کشور غربی، شاید از این باب باشه که اون مرغ همسایه قازه دیگه، ولی من گهگاهی میبینم تو فیلماشون، تو رسانه هاشون قولایی که میدن قولشون قوله، حرفایی که میزنن حرفشون حرفه، شاید ایمان به خدا اونچنان نداشته باشن، راهی که میرن خیلی انسانیه. ولی دیدم اونایی که حالا ادعا میکنن که تحت تعالیم عالیه اسلام تربیت شدن، ولی قول میدن زیر قولشون میذارن، حتی قسم میخورن قسمشون رو زیر پا میذارن و میشکنن. این چه توجیهی داره آقای پناهیان؟
من در مقدمه سوال شما یه مطلبی رو عرض کنم، بعد سوال شریف شما رو بهش بپردازم که سوال مهمیه. یکی از کارگردانان مطرح تاریخ سینمای ایران که فیلم هاشون خیلی مطرح بود توی غرب، به اصطلاح این فیلم ها رو تحویل گرفتن، من نام نبرم، حالا نمیخوایم بحثمون رو هنری بکنیم، ایشون میره تو آمریکا فیلم سازی میکنه. همونجوری که تو جامعه ما مشکلات جامعه ما رو برمیداره تو فیلم هاش نشون میده برای اینکه اصلاح صورت بگیره، و این فیلم ها در بزرگترین جشنواره های بین المللی جایزه میگیرن، شبیه این قوی ترش رو از جامعه آمریکا میسازه، دیگه راه پیدا نمیکنه تو جشنواره. میپرسه از اونهایی که خب از رفقاش دیگه قرار گرفتن، از داوران بین المللی که اونجا بودن، میگن نه، اگر تو این مشکلات رو از جامعه خودتون مطرح میکردید، این تو جشنواره راه پیدا میکرد، اما این اومده از جامعه ما مطرح کردی، ما نمیخوایم همین چیزایی از جامعهمون توی عرصه بین‌الملل پخش بشه و باید بیم تقدیر ازش بکنیم. این دقت بکنید، بر اساس فیلم ها قضاوت نکنید، بر اساس شنیده ها و ظواهر قضاوت نکنید. باید ما به جای این که از دور دستی براتش داشته باشیم یا تبلیغات فریبنده شون رو قبول بکنیم، بریم از نزدیک، بریم با تحلیل نگاه بکنیم و دقت بکنیم آیا واقعا در غرب صداقت بیشتر از ماست. من میخوام در این باره البته به سوال شما پاسخ بدم انشاءالله، ولی میخوام بگم که خواهش میکنم یک کمی آرومتر. من یه توی یکی از کشورهای اروپایی رفته بودم، خونه یکی از دوستان رفتم که صاحب خانه‌ای داشتن ظاهرا، یا همسایه داشتن، بله فکر می‌کنم اون مال سال‌ها قبله. این خانم همسایه‌شون با عصبانیت اومد و گفت من می‌خوام تلفن بزنم، قصه شاید مال سال‌ها قبله. اومد و تلفن زد، ایشون هیچی نگفت، بفرمایید مثلا. من گفتم چی شده اینا ناراحت اینقدر؟ گفت این دارن طلاق می‌گیرن از همدیگه، یه دعوایی دارن، جز طلاق راحته، مرسومه. گفتم دعواشون سر چی بوده؟ گفتش که اینا موقع ازدواجشون گفته بودن که تو مثلا پول آب و برق رو بده، من پول چی رو میدم، تو پول چی رو بده. الان سر میزان مصرف که کدوممون بیشتر مصرف داریم دعوا دارن، کاملا صادقانه دارن میرن طلاق بگیرن و میرن این رفتار غیر منصفانه است و طلاق میگیرن. حالا شما این رو صداقتش رو ببینید، منصفانه با همدیگه رفتار کردنشون رو ببینید، یک ذره نسبت به همدیگه ایثارگرانه و با محبت رفتار کردن توشون نیست رو هم ببینید. درسته؟ بریم داخل. ما ممکنه رقصشون رو ببینیم، جیغ کشیدن و هیجانشون رو ببینیم، دلشون رو نبینیم که درش شادی نیست. ما خودمون میفهمیم گاهی قهقه های خنده داریم اما ته دلمون از شادی هیچ خبری نیست. گاهی اینقدر آرامیم از شدت شادی که ظاهرمون رو کسی میبینه میبینه ما به وجد نیومدیم، به هیجان نیومدیم، ولی قشنگترین لحظات عمرمون رو داریم میگذرونیم. خب پس در زندگی مادی نباید ظاهر بین بود و الا به نانو تکنولوژی نمیرسیم، به معادن نمیرسیم، به ذخایر نمیرسیم، باید اکتشاف کنیم. در زندگی انسان ها هم نباید سطحی نگر بود، درباره غرب نباید به سادگی قضاوت کنیم. یه دانشجویی که توی یکی از کشورهای غربی درس میخوند، من مهمانش بودم، ایشون داشت برای من میگفتش که همینجاش توضیح میداد، بعد ضمن این 70 تا کانال تلویزیون رو هم داشتیم با هم چک میکردیم که یه سری معرفی هایی از برنامه های اونجا برای من داشته باشه. ایشون دانشجوی فرهنگ و تمدنی همچین موضوعاتی هم بود تو غرب، خیلی با تاریخ غرب آشنا بود و با مسائل تمدنی اونجا آشنا بود. گفت نه، این مسائل زن و مرد اینجا حل شده است، شما فکر نکنید اینا مشکل دارن، حالا احکام اسلامی رو یه چیزی شبیه اینو برای خودشون حل کردن. گفتم آخه نمیشه، خیلی از مسائل احکام اسلامی همه فطریات هم، من میشه آدم بدون اینا زندگی کنه؟ گفت نه، اینجا حل شده است، اینا بیشتر مسائل فرهنگیه، شما قرارداد کردید. همینجور که داشت میگفت توی یکی از این فیلم های خانومی زد تو گوشه آقایی، جفتشون هم جوان بودن. گفتم ببخشید این چرا زد توی گوشه ایشون؟ گفت بذار نگاه کنیم. نگاه کرد، گفت این رفیق اونه، این آقا پسر به اون خیانت کرده، رفته با کس دیگه پریده، این داره دعواش میکنه. گفتم ادامه بده ببینیم مشکل اینا به کجا. این تمام فیلم مال درگیری ها و روان پریشی ها و افسردگی های این دختره و انتقام های این دختره. گفتم شما بودید داشتید الان
حل شده
است. حل شده است؟ گفت نه، اینجوری که حل شده نیست. خب این دانشجو خیلی تیز و فهمیده ای هم بود. گفت نه، من واقعا من اینجوری که من نگاه نکرده بودم. گفتم شما تو غرب زندگی میکنید، دارید مشکلات رو میبینید، به شما تحمیل کردن این چیزا حل شده است. میخواید اون کسی که دستی از دور بر آتش داره چه تصوری در مورد غرب داشته باشه؟ واقعا این مسائل تو غرب حل شده است؟ اونا کمتر از ما مسئله دارن؟ این مقدمه سوال شما. اما در تو به خود سوال شما، یکی از خاصیت‌های تربیت غیر دینی این استش که از راه‌های غلطی به اهداف درست میرسه.
همون هدف وسیله رو توجیه میکنن
یه جورایی نزدیک به این حرف. مثلا شما بیا تو جامعه خودت یه کاری بکن، مقدار صداقت افزایش پیدا بکنه. من طرحشو میدم، تو غرب اجرا شده، یکی از عوامل، البته انسان فطرتاً صداقت رو دوست داره، فطرتاً از دروغ گفتن بدش میاد، ولی یکی دو تا عامل رو ما طراحی میکنیم که دروغگویی کم بشه. یکی از اون عوامل اینه، یکی از اون عوامل ها، دوباره سوال های غیر دقیق نیاد، من گاهی دقیق میخوام حرف بزنم از کنار برخی از عبارات به سرعت رد میشم، شنیده نمیشه، مثل برخی از سوال هایی که من دوستان نشون دادن.
بله.
شما بیا ارزش ها رو تو جامعه خودت از بین ببر. مثلا کسی با زنی ازدواج بکنه، مردی، یا با مردی ازدواج بکنه، همجنس گرایی بکنه. تو غرب من یه جایی تو دانشگاه گفتم همجنس بازی، به من گفتن آقا بی احترامی نکن، بگو همجنس گرایی. گفتم چشم. همجنس گرایی بکنه، اینو بگو فرقی نداره از نظر ارزشی. یه خانومی همسر داشته باشه با کس دیگه باشه یا نباشه، اینو بگو فرقی نداره، بالاخره تفریح کردن. و یه آقایی و خیلی از نکات دیگه، ارزش ها رو از بین ببر. دلیل نداره اون وقت کسی پنهانکاری بکنه و دروغ بگه، صداقت پدید میاد.
خب بخواست این خیلی چیز دیگه خراب میشه.
اون دیگه مسئولش بنده نیستم، مسئولش شما هستید. یه چیز سوال میفرمودید که چرا ما در اونها بعضی از ویژگی ها رو بهتر میبینیم. یا مثال بهتری بزنم، امکانات به یه کسی بده، فراغت به یک کسی بده، تفریحش سر جاش باشه، نمیدونم خیلی از کمبودها رو نداشته باشه، رفتارهای غلطی که ناشی از کمبودهای اولیه است دیگه نخواهد داشت. شما اینو با امکانات دادن برداشتید، رفتار درست بهش دادید، درسته؟ و الا اگر امکانات نبود شاید اینها بدتر از ما بودن. مثال زیبایی یادم اومد بزنم، صلیب مسئول، نماینده صلیب سرخ در بین اسیران ایرانی در عراق، شخصی است که با اسمش خاطرش رو برای من تعریف کردن. ایشون مرید آقای ابوترابی شده بوده، ابوترابی آزاده مرحوم که نماینده مجلس بود و سید آزادگان ما بود به تعبیری. اخوی ایشون برای بنده تعریف میکردن که از قول خود ایشون و اطرافیانشون میفرمودن که اینشون اون روزهای سال ماهای آخر که بنا بوده دیگه آزاد بشن، حدود 3 ساعت دو زانو مقابل آقای ابوترابی نشسته بوده و حرفش این بوده که اگر دو نفر مثل تو در غرب ظهور کنن، مسیح برگشته. بعد یکی از کارهایی که اونجا انجام میداده این بوده، به اطرافیانش میگفته نگاه کنید، پتوی زیر پای آقای ابوترابی رو بیرون بالا زده بوده، دست کشیده بوده 3 مرتبه، یه ذره خاک نیست. بعد او عبارتی گفته بوده که این عبارت جالبه، میگفت اینا رو توی سوله‌ای که حیوانات رو نگه میدارن نگه میدارن، ولی اگر مردم سوئیس اینجا زندگی میکردن، 1 ماه میکروب و عفونت همه اینجا رو فرا میگرفت. این درسته که اینها نظافت، چون میدونید نظافت یه امریست که جزو ذاتیات دینی ماست. چون دقیقه یه دفعه باید غسل کنی، دقیقه یه دفعه باید وضو بگیری، عید میشه نماز خوب میخوای بخونی زود باید غسل کنی، تکون بخوری باید غسل کنی، عطر باید بزنی، نمیدونم لباس خوب باید بپوشی، مدام باید لباس رنگ روشن بپوشی. درسته این لباس، من دیدم یکی از علمای بزرگوار دیدم که یه طلبه‌ای رو توبیخ میکرد، میگفت چرا لباس رنگ تیره پوشیدی، باید روشن بپوشی. اصلا این یقه شیخی که ما داریم سفیدم هست، یه جورایی خلاف مروت میدونن یه طلبه‌ای رو این پیرهنش رنگی باشه. میگن آیا دیگه میشه پشت سرش نماز خوند؟
چرا
مستحب رو رعایت نکرده؟ لباس داخل باید سفید باشه. اینو تو خاطرات مستر هنفر شما بخونید، تو اون جاسوسی که اومده بود ایام انقراض امپراتوری عثمانی بود، میگفت من تو خونه علمای مسلمون زندگی کردم، علمای شیعه، علمای سنی، اینها لباس سازمانیشون تو خونه سفیده، ما تازه بعد از سالها رسیدیم که لباس سفید باید لباس اطبائمون باشه. بعد اونجا یه ملاحظه نوشته بوده که مواظب باشید جوانان مسلمان با علماشون ارتباط برقرار نکنن، ارتباط برقرار کنن جذب جاذبه های غرب نخواهند شد. یه چیز دیگه هم اونجا نوشته بوده، اینو میتونید بخونید تو کتاب خاطرات مستر هنفر، نوشته که سعی کنید شهرهای زیارتی مسلمان هاش کثیف‌ترین شهرها باشه تا جوانهای مسلمان وقتی میان شهرهای اروپایی رو میبینن احساس کنن ما از اینا تمیزتریم.
عجب.
و این اعمال شده و این اجرا شده. شما بعد از همین که یه مقدار مردم عراق جون گرفتن و تونستن عتبات عالیات رو یکمی بهش بپردازن، رفقایی که اونجا رفته بودن از ایران کمک کنن برای تعمیرات با نزولاتی که مردم دوست داشتن به حرم امام حسین کمک بکنن، میگفتن اصلا اینجا یه شهر رو یه جوری ساختن که نشه این شهر رو درستش کرد، نشه شما این شهر رو هیچ وقت تمیز ببینید. خب پس من اولا انکار میکنم که غربی ها در وجوه تربیتی از ما جلوترن آنچنان، در برخی از وجوه، حالا نمیخوایم بحث بکنیم، چون نمیخوایم بحث بکنیم مطلق انکار نمیکنیم، ولی اینقدر هم که میگن نیست، اگرچه همیشه مرغ همسایه قازه. نکته دوم این که برخی از وجوه امتیازی که در اونها دیده میشه به یک دلیل دیگری ارزش نداره، و اون دلیل این استش که مثلا اگر مردم انگلستان اومدن هندوستان رو غارت کردن و سرمایه های اونها رو برای خودشون بردن، مرفه تر شدن، در اصل این مرفه تر تمیز تر هم شدن، ما اینو باید ارزش براش قائل بشیم؟
نه خیر.
یا اگر کسی اومد ارزش ها رو تو جامعه خودش از بین برد، راحت دیگه همه به همه راست میگن.
خب حقا شما این نکته که اشاره کردین، گفتین یک معیار میدن بیم ارزش ها رو در واقع جا به جا بکنیم، دوچار یک استحاله فرهنگی بشیم، اون وقت دیگه صداقت موج میزنه بین ما دیگه،
موج حالا گفتم افزایش پیدا میکنه،
افزایش پیدا میکنه. چرا نه این کاری بکنیم با همین وضع موجود، با همین آموزه های دینمون صداقت هم توسعه پیدا بکنه، رواج. چرا ما دروغ میگیم؟ چرا با اینکه مدعی این هستیم که در سایه تعالیم اسلام داریم تربیت میشیم، باز هم دروغ میگیم، باز هم زیر قولمون میزنیم، باز هم به حرفامون، به اون چیزایی که باور داریم عمل نمیکنیم؟ در یک کلام
درسته، ما باید اینها رو اصلاح کنیم، ما باید از تربیت، از اون بنیه های تربیت دینی استفاده کنیم، اون مشکلاتمون رو برطرف بکنیم. ولی شما در مقایسه با غرب یک جمع‌بندی باید انجام بدید، فقط دروغ ما رو مقابل صداقت اونها نگذارید. محبت رو در خانواده های ما و و خیلی چیزای دیگر رو.
خب همه چی رو با هم ببینیم،
همه چی رو با هم ببینیم، ما نمرمون بیشتر میشه. درسته؟ مثلا به یک توی کشور غربی ممکنه برای برخی از آدما ظلم معنا نداشته باشه. مثلا ظلم یعنی چی؟ میگه حق من باید محفوظ بمونه. که حالا بقیهش برای من چه اهمیتی داره؟ بسیاری از مردم اروپا که میدونن مالیات هاشون چجوری در خدمت چه چیزایی قرار میگیره و میدونن سرمایه دارانشون با چه سلطه طلبی دارن پول جمع میکنن تا اونجا رفاه ایجاد بشه، خبر دارن، ولی علیه این ظلم قیام نمیکنن. من مطمئنم مردم ما اگر ببینن مسئولین کشور ما برن مثلا یک کشوری رو غارت کنن، نصف مملکت ما بیرون میزن، آخه چه این کار کردی؟ ولی میبینید اینا امتیازاتی است که ما داریم، این امتیازا رو نمره بدیم، این نمره اینا چقدر میشه؟ خیلی بالاست.
میانگین بگیریم، معدل بگیریم، ببینیم بعد به کجا
برسیم. اون من تعریف کردن از خودمون رو در مقابل غرب هیچ وقت فراموش نمیخوام بکنم و میگم در نظر داشته باشیم. اما مسئله ما چرا هنوز دروغ میگیم؟ خب ما نباید بگیم، ما باید بچه خوبی بشیم، ما ابزارشو داریم، از این ابزار باید استفاده بکنیم. نکته بسیار مهم اینه که ما نمیخوایم ابرو رو درست بکنیم به جاش چشم رو در بیاریم. درسته؟ من اگر به شما یه دستگاهی رو پیشنهاد بدم، بگم این ابرو رو خیلی قشنگ مرتب میکنه، یعنی زیر ابرو برمیداره، اصلا قوقا، معجزه. البته به ایراد برونم که چشم رو از چاله در میاره، تو چشم باید نصب بشه با پیچلور پلاک، این نقصش هست، ولی اون حسنش دیگه شما اجازه نمیدید من از حسنش حرف بزنم. میگه دیگه اصلا حرف نزن، چشمو در بیاره، دیگه ابرو چه ارزشی داره؟
بعد بسیار متشکرم و سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم، حتما بینندگان عزیزمون هم استفاده کردن. بریم یک فرصت کوتاهی بگیریم، به وقت تنفسی به حاجی پناهیان بدیم و گلوی تازه بکنند و برگردیم. ان شاء الله در محضرتون خواهیم بود. خواهش می‌کنم.
درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم، چراغ هدایت چو آیین اوست، نکوبخت آن کس که در دین اوست، زحمت پسندیده تر راه نیست، راهی بهتر از راه اسلام نیست، چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
بله، آقای پناهیان امروز یک بحثی رو شروع کردیم و بحث خیلی خوبی شد راجع به تربیت دینی و تربیت غیر دینی. حالا شاید این سوال تو ذهن شما باشه و تو ذهن من هست و اون هم این که حالا با این تربیت دینی بناست به کجا برسیم، چه آثاری داره و تربیت غیر دینی چه آثاری داره، تفاوت آثارش شاید به نوعی.
تربیت دینی فراگیره، به تمام ابعاد وجود انسان نگاه داره، ولی تربیت غیر دینی به فراخور حال ممکنه یه رفتارهای خوبی رو از انسان بخواد. تربیت دینی تمام ابعاد وجود انسان رو بهش داره توجه میکنه، اما تربیت غیر دینی میگه همین که این آروم باشه، ضرر به کسی نزنه، بچه معتاد نشه، دانشگاه موفق بشه، آبرو عزت اجتماعی داشته باشه، همین بسه. یعنی میبینید چند تا هدف رو در نظر میگیره، میگه این رفتار ناهنجار نداشته باشه، تو جامعه موفق و راحت زندگی کنه، موفق رو هم تازه معنا میکنه، یه محدوده هایی داره. بعدش هم حالا گاهی از اوقات ممکنه به عنوان یک فرد برجسته موفق هم یک قله ای برای چنین تربیتی در نظر بگیره.
تربیت غیر دینی.
تربیت غیر دینی. ولی در تربیت دینی به همه ابعاد وجود انسان نگاه میکنه. چرا شما نباید به قدرت‌های برتری که معنویت بهت میده برسی؟ چرا تو نباید یک رفیقی پیدا بکنی که اون خداوند متعال رفیق اعلاست و بعد بتونی از این ارتباط لذت ببری؟ شما یه آدم موفق در ارتباطات اجتماعی کسی میدونید که بتونه رفیق راحت پیدا بکنه، تربیت دینی خدا رو میاره میگه با ایشون هم ارتباط قشنگ برقرار کن، او خالق همه زیبایی ها، همه هیجان ها، همه شکوه ها، همه محبت هاست، با خود او ارتباط برقرار کنی چقدر زیباتر خواهد شد. تربیت دینی به نیاز انسان به جاودانگی هم پاسخ میده. بعد از اینکه همه دنیا از بین رفت و نابود شد چی؟ این نیازها رو بیدار میکنه، میگه من اینو میخوام پاسخ بدم. مثلا در تربیت دینی نه تنها، حالا مثلا عرض کردم، مثالش رو عرض خواهم کرد، نه تنها تمام ابعاد وجود انسان رو، تمام فضائل رو به انسان هدیه میده، بخشی رو حذف نمی کنه، بلکه در اوج هم انسان رو خواهد برد. یه انسانی که دینی تربیت شده میگه محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا منو محبوب در آسمان ها و زمین قرار بده. اینقدر بلند همت میشه. حالا به خیلی از مردم بگو که آیا شما عزیز دل آسمان ها و زمین هستیم یا چه نیازی دارم؟ نیاز داره ها نمیدونه. اگه تربیت دینی شده بود این غبارها از رو دلش کنار میرفت، میفهمید اینو نیاز داره. قرآن میدونید چی میفرماید؟ فرعون آدم خوبی نبود. خب خدای معلومی که فرعون آدم خوبی نبود، چطور مگه؟ شما از چه جهت داری میگی؟ خداوند متعال میفرماید که وقتی از دنیا رفت آسمون و زمین براش گریه نکردن. یه آدم استاندارد دین
اگه بره آسمون زمین باشه،
آسمون زمین باید باش گریه کنن. تو زیارت امین الله میرید کنار حرم امام رضا علیه السلام، میخونید چی؟ منو محبوب در زمین و آسمان قرار بده. تربیت غیر دینی میگه همین که تلویزیون نشون داد یه سالن بزرگ جمعیت برات کف زدن، چند نفر امضا گرفتن، بس دیگه، چی میخوای مگه؟
ولی شما اونا تکبودی هم روش نکردن دیگه تو تربیت غیر دینی.
عرض کردم تو تربیت تو اون تفاوت اول عرض کردم تکبودی رو.
خب ولی میخوام بگم تکبودی نیستن، که وقتی تکبودی نیستن، حالا شاید محبوب نزد آسمان ها و زمین نباشن، ولی تکبودی هم نیستن بالاخره یه سری ارزش.
تکبودی نه، مثلا ما 10 تا بعد داریم، اون 5 تاشو میگیره. تک بعدی به معنی
ما هم از این بر پنجتاشو میگیریم.
خب ما عمل نمی کنیم درست و کسانی که عمل کردن به قدرت هایی رسیدن، قله هامونو میتونیم با هم مقایسه کنیم.
عمل نمی کنیم،
عمل نمی کنیم و بعد قله هایی که عمل کردن به کجا میرسن، اینها خیلی زیبا هستن، اونها رو میشه نشون داد. مثلا شما نگاه بکنید، من قله ها رو نشون بدم. در وضعیت عادی بحث پیچیده میشه. ارتش‌های جهان، نیروهای نظامی همه کشورهای جهان، مهمترین نقطه آسیبی که میتونن در رزم پیدا بکنن، خصوصا رزم‌های یک کمی قدیمی‌تر و از یه دهه به قبل‌تر، مثلا مرگ. مرگ یک نقطه ایست که بالاخره خیلی مسئله حساسیه. اگر مرگ بیاد تو ذهن یک نیروی نظامی، اصلا شیرازش از هم میپاشه. من یه فیلمی رو قدیما تو تلویزیون میدیدم از چریک‌های کوبا، ظاهرا این فیلم خیلی قبل‌تر هم برداشته شده بود، خاطرات دفاع مقدس اونا بود. بعد خبرنگار، خود اونها هم تهیه کرده بودن، خبر یه مستندی بود، خبرنگار از یکی از رزمنده‌هاشون میگفتش که خب تو فکر نمی‌کردی میمیری مثلا این وقت ممکنه؟ میگفت بهش فکر نمی‌کردم. حالا شما ببینید، اون میخواد شجاعت داشته باشه، نباید بهش فکر کنه و الا این نقطه ضعف رو از پا در میاره. توی دفاع مقدس ما که حالا تازگی‌ها یادمانش و در فضای نورانی یادمانش بودیم، شهادت میشه نقطه قوت جبهه‌های ما. اینجاها خودش رو تربیت دینی نشون میده. تو اوج بحران ها چرا خیلی ها فکر میکردن که ماها اینقدر دووم نمیاریم، ماها اینقدر رشد نمی کنیم، ماها اینقدر قدرت پیدا نمی کنیم، اینقدر تأثیر بر دیگران نمیگذاریم؟ چون فکر میکردن که ما از انگیزه هایی داریم استفاده میکنیم که معلوم نیست خیلی این انگیزه رو پیدا کنن. ما از انگیزه ایمان داریم استفاده میکنیم، اون نقطه مقابلش رو صحبت نکردیم. اون نقطه مقابلش فوقش وجدانه و الا منافع دنیایی است. تربیت میکنه خودشو برای چی؟ میگه شما لبخند بزن، عزیز بشی، تحویلت بگیرن، کار بهت میدن، مشاوره های خوب بهت میدن، نمیدونم خانم خوبی پیدا میکنی و الی آخر. لبخند بزن تا این اتفاق قشنگ برات بیفته. این سقف پروازش کوتاهه، ابعادش هم آدمو تکبعدی بار میاره. تازه من میخوام یه حرف خطرناکتر دیگه بزنم. خطرناک یعنی خیلی مهم برای ما و خطیر برای ما و خطرناک برای ما که تربیت غیر دینی رو تو فضاش دارن تنفس میکنن. دوتا رو تکمیل کنم. تربیت غیر دینی همه بعدی نیست، تربیت دینی همه بعدیه. البته اگه بریم راهشو، تربیت غیر دینی ارتفاع کمالش بالا نیست، تربیت دینی ارتفاع کمالش خیلی بالاست، به قله هایی میرسونه که همه همجوری به تعجب میمونن.
همون رصد آدم جایی
امیرالمومنین علی علیه السلام تربیت شده دست رسول خداست، هیچ کس نمیتونه به گرد پاش برسه، تصور خودشو برسونه. با اینکه خیلی ها بودن علم غیب نداشتن، ایمان ما رو نداشتن، دین و مذهب ما رو نداشتن، این شخصیت تاریخی رو باش آشنا شدن، گفتن واقعا کسی نمیتونه اینجوری باشه، عظمت او رو درک کردن بدون اینکه آدم نیاز به کشف و شهود داشته باشه. این دو تا از آثار تربیت دینی
خیلی فاصله است جای پناهیان، یعنی بین ما تا امیرالمومنین خیلی فاصله است. بله امیرالمومنین کسیه که
بلی راهمون ایشون همین راه رفتن، راهمون مطمئن تره. شما یه وقت میری توی رشته ای که از اول معلوم کاردانی به شما میده، یه وقت میری توی رشته ای که فوق دکترای پیوسته به شما میده، یعنی تا دکترا بخونه فوق دکترا پیوسته نخونی مشروط بشی بری بیرون، رشته خوبی بوده، راهت راه قشنگی بوده. سومین ویژگی تربیت دینی که اون مسئله خطیر و خطرناکه اینه که تربیت های غیر دینی معمولاً یه حسن به آدم میدن، یه عیبم به آدم میدن.
غیر دینی.
ولی تربیت دینی همیشه این گونه است که تا یه حسنی رو به آدم میده، آسیب اون حسن رو هم برطرف میکنه و مواظبه که جاش یه عیب دیگه ای نه. من یه مثال بزنم.
باید بزنید دیگه.
بله، اصلا نه به انگیزه مثال زدم، برای توضیح دادن می‌خواستم مثال بزنم. مثلا من فرض بفرمایید که آدم متواضعی باشم، خیلی زرنگ بازی در نیارم و تواضع داشته باشم. با زرنگ بازی فرصت‌های رفقای خودم رو توی محیط کارم، محیط تحصیلم نگیرم، جلو نزنم از کسی، بذارم هر کسی به حقش برسه، یک کمی هم تواضع کنم، میدون بدم به استعدادهای دیگه‌ای که تو محل کار، تو محل درسم هستن. خب من اگر دین نداشته باشم، اولین اثرش می‌دونید چیه؟ این وضع خوب، این که متوقع میشم کم کم. یه جایی اگه قدر منو ندونن خیلی ناراحت میشن، میگم ببین بشکنه این دست که نمک نداره، یه اون بیا خوبی کن ببین چیکار میکنم با آدم، یه اخلاق بدی پیدا میکنم، چون خوب بودم بد شدم. در تربیت دینی مواظبت میکنن که تو خوب شدی بد نشی، مثلا عبادت ماه رمضان رو انجام دادی عجب پیدا نکنی. فکر کنم جلسه قبل بود ما استغفار کردیم از ماه رمضان.
بله.
تربیت دینی یه جوری خوبی ها رو به آدم میده که یه خرابی جاش نشینه، چون هر خوبی ممکنه یه خرابی به انسان هدیه بده.
اگه عبادت کردی مواظب ریاش باش، نمیدونم خوبی کردی مراقب باش.
مثلا یه روایت داریم میفرماید که به هر کسی خوبی کردی او به تو بدی کرد، خدا کسی رو مأمور میکنه به تو خوبی کنه بدون این که تو به گردن او حقی داشته باشی، دو برابر این خوبی که از اون فرد انتظار داشتی. این دین خدا میاد وسط، خدا که اومد اخلاقت بد نمیشه، تا به یک کسی خوبی بکنی بهت جواب نده، ته دلت میگی آخ جون خوب شد. این چقدر فرق میکنه. دین میاد وسط یه آگاهی دیگه به شما میده، میگه اصلا شما به کسی خوبی بکنی من بنا ندارم از اون طریق جواب پیدا کنی، جوابشو من از یه جای دیگه بهت میدم. پس به کسی خوبی کردی چشم داشت نداشته باش، چشمتو بنداز برو. اینجوری میشه خوبی بیمنت. من رو چه حسابی چشمم بندازم برم؟
من هستم
ایمان به خدا که پایه تربیت دینی، تربیت دینی هست، میاد یه حرفایی به آدم میزنه، یه آگاهی‌هایی به آدم میده، بعد با تکیه به اون ایمان بعد یه راه‌هایی هم جلوی راه انسان میگذاره، بعد انسان بد نمیشه، بعد دیگه خیلی خوب خواهد شد. من کلمه بعد زیاد تکرار کردم. مثلا شما میبینید که در روایت میفرماید که اهل تقوا همیشه روزیشون رو من حیث لا یحتسب میدم. چرا خدا اینو به شما میگه؟ من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یک آیه. جای دیگه میفرماید در روایت میفرماید اصلا خدا بنا داره با متقین این گونه برخورد کنه. اثرش در وجود شما چیه؟ یکم فکر کنید. خدا به شما میگه که هر مقدمه چینی که میکنی من از یه راه دیگه میخوام به تو خیر برسونم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه قشنگش این میشه که شما هر وقت داری مقدمه چینی میکنی بی چشم داشت، بی مزد و منت، منت نمیگذاری، مزد نمیخوای، با یه صفایی، روزی من دست خداست، بذار مردم رو به مقصد برسونم. این تربیت دینیه. تربیت غیر دینی دیگه قدش به اینجاها نمیرسه،
نمیفهمه چی ها.
دیگه کم کم شما دارید به بدوی را میگید تربیت غیر دینی.
نه خیلی من آروم شدم، یعنی احساس کردم که واقعا فهمیدم و باور کردم، منتها باز ما تو عمل مشکل داریم دیگه. حالا نمیدونم چی کار باید بکنیم.
یه مقدار از مشکلاتمون مال همین بحثاست. این بحثا بحثای نظریه، مستقیما کاربردی نیست، ولی اینقدر باید در جان جامعه تکرار بشه و جاری بشه، نگاه ها عوض بشه، خیلی از مشکلات درست خواهد شد.
خب همین نگاه عوض میشه، باورها هست.
من قبول ندارم نگاه ها عوض شده، من قبول ندارم مردم باور دارن، من قبول ندارم مردم ما هممون
خود باور رو قبول نداریم.
بله، ما هنوز باور نکردیم نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، باور نکردیم. شنیدیم قبول، بله خب خدا احترام دارن، حتما یه حرفی زدن درسته دیگه، رو حرف خدا که نمیشه حرف زد، همین قدر. ولی آیا واقعا باور داریم؟ من قبول ندارم که باور داریم. من قبول ندارم که ما هنوز تو مرحله ایمان مشکلاتمون حل شده است. آیا ما واقعا قبول داریم روزی رو خدا میرسونه؟ پس شما نگید که ما مؤمنین چرا خوب نیستیم. ما اصلا شروع نکردیم. یا ایها الذین آمنو آمنو
آمنو. هفته آینده انشالله من دلم بخواد که الان این بحث فکر میکنم ادامه داشته باشه، انشالله دوستان عزیز بیننده باشن که ما در محضر حاجی پناهیان باز هم درس یاد بگیریم. جلسه امروز تبدیل به کلاس درس شد برای من و انشالله برای شما. یه مژده بدم فقط، خیلی از دوستان عزیز بیننده، چون اونهایی که سال تحصیلی رو آغاز کردن در دانشگاه‌ها و مدارس حضور دارن، فرهنگیان، دانش آموزان، گفتن که ما نمیتونیم برنامه‌تون رو ببینیم، برای برنامه تکرار بذاریم. این مژده رو امروز به شما میدم که بعد از اذان صبح، حالا فعلا این باکسیه که در اختیار ما گذاشتن، برنامه سمت خدا تکرارش پخش خواهد شد، میتونید بیننده باشید. انشالله این اندک رو از ما بپذیرید. باید خداحافظی بکنیم. یه پیامک امروزی که دوستان برام فرستاد خیلی قشنگ بود، گفتم آخر برنامه امروز بخونم. گفت مهم نیست که گودال آبی باشی یا دریای بیکران، زلال که باشی آسمان در تو پیداست. آقای پناه خیلی ممنون و متشکرم. باید خداحافظی بکنیم. انشاءالله خداوند پشت و پناهتون باشه. به اتفاق حضرت حجت الاسلام و المسلمین و پناهیان از حضورتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار. آخر سلام باشید.
خداوند گاه سفرم به زمین نگاهت با من، آرام بودی آرام بودی آرام نبودم، رستگاری در کوله بارم گذاردی، دو ملک را به من و مرا به آنها سپردی و روان روانه سفر شدم. خوب دیدم که از پیم کاسه روشنایی پاشیدی تا زود برگردم. میدانی خداوند، اگر کمی طول میکشد زمین از تو مشغلش، خانه‌ای که در سر زندگی جاودان میپرورد پابندم میکند و دارایی که نمیدانم من صاحب آنم یا صاحب صاحبه و سر و همسری و دلبستگی که جان میکند دل تا دل باز کند از آنها. و همه اینها چشمهایم را گرفتند، چشمهایم را گرفتند و راه بازگشتم ناپیداست. چراغ میخواهم خداوند تا راه زنم و به سوی تو بازگردم، به سوی تو خداوند نزدیک تر از